بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. از محضر دوستان عذرخواهی میکنم، بحث فقهمون البته لطف امام زمان بود، خیلی گرم شد و داغ شد و مفصل شد و بحث تفسیرمون در مزیده قرار گرفت، از این جهت عذرخواهی میکنم و شرمنده هستم. خب در بحث تفسیر صحبت سر اولین آیه از آیاتی بود که مربوط به رذله حسادت است. همونطور که عرض کردیم آیات 27 تا 30 از سوره مبارکه مائده که مربوط به قضایای جناب هابیل و قابیل است. به لطف خدا در این زمینه هم در بحث شرح لغات و هم در بحث بررسی بعضی از شبهات به لطف امام زمان علیه السلام مطالب نسبتا مفصلی را تقدیم کردیم، تا اینکه در اینجا میرسیم به این سوال. دقت بفرمایید، اصفار جناب بفرمایید، سوال اینه که چه زمینه ای رخ داد، اصلا چه اتفاق افتاده بود که قابیل به فکر کشتن هابیل افتاد؟ اون زمینه چی بوده؟ اون داستان چی بوده که مقدمه برای این حادثه طرح شده؟ جالبه که بعضی از مفسرین فقط به اصل مسئله اشاره کردن و از تبیین زمینه خیلی راحت عبور کردن، یعنی اصلا شطور دیدی نده، اصلا به روی خودشون نیاوردن. خیلی برام تعجب بود، با اینکه ما برای مفسرینم خیلی احترام قائلیم، اصلا به روی خودشون نیاوردن که بالاخره یک قصه تو کار بوده که او علت شده، زمینه شده، انگیزه شده که قابیل به فکر قتل هابیل بیفته. هیچی نگفتن، اصلا به روی نیاوردن، از کارش کلا عبور کردن. ولی خیلی از مفسرین به این جهت انگیزه قابیل پرداختن که البته بین این مفسرین اختلافه. یعنی میخوام عرض بکنم در پاسخ به این سوال ما دو معنا داریم. یه بار دیگه سوال رو تکرار بکنم که رفقا جدیتر دقت بکنن و کاملتر همراه باشن. سوال چی آقا؟ سوال اینه که در این آیات مورد بحث که صحبت سر اینه حسادتی رخ داده و این حسادت سبب شده که قابیل برادر خودش هابیل رو با دست خودش به قتل برسونه، خب اون زمینه چی بوده، چه اتفاق افتاده که این حسادت در وجود قابیل گل کرده و سر از این حادثه طرح در آورده؟ یعنی نسبت به اصل حسادتش بین مفسرین اختلافی نیست، یه وقت این قسمت رو اشتباه نکنید، تمام مفسرین بل اجماع در این آیه اذعان دارن، همه قبول دارن که ریشه اصلی این حادثه تلخ از طرف قابیل اون رذیله پست حسادتش بود. تا اینجا همه مشترکن، ولی اون سوال ما فراتر از اینه. خب آقا اصلا چی شد که قابیل مبتلای به حسادت شد؟ بالاخره حسادت از زمینه‌های مختلفی پیش میاد. الان در داستان برادران حضرت یوسف هم که متاسفانه سر از اون حادثه تلخ و بدجور در اومد، اونجا باز حسادت سبب شد که آیات بعدی که انشاءالله بعد از اتمام این آیه بهش میپردازیم، یکی از آیاتمون همون داستان یوسف و برادرانشه. اونجا مشخص بود که ریشه حسادت چیه، دیدن پدر خیلی داره به یوسف توجه میکنه، انقدر کنه تافته جدا بافته میکنه، اصلا خیلی نمیذاره با اینا قاطی بشه، اینا حرسشون در اومد، حسادتشون گل کرد. اینجا چطور؟ اینجا چه چیزی زمینه حسادت بوده که بعد از این حسادت قابیل به فکر قتل هابیل میفته؟ بین مفسرین اختلافه. اون نظر معروف و نسبتا مشهورش که بیشتر شما شنیدید قصه به مسئله زن و ازدواج و نکاح های چیزا برمیگرده، که می‌فرمان حوا هر وقت که زایمان می‌کرده معمولاً دوقلو زایمان می‌کرده. اجازه بدید آقای دکتر اینجا خدمتتون بگم این مباحث تاریخی خیلی قابل استناد قطعی نیست، مگر اینکه یه روایت محکمی از ائمه طاهرین به دست ما برسه یا با یه مبنای قاطعی همراه بوده باشد. آیا خداپرست اینو جزء مبانی تفسیری ما عنایت داشته باشید، این که جزء مبانی تفسیری ماست که تو مباحث تفسیری مبنای ما همینه. توی این موارد در تاریخ کهن ما به صرف نقل خیلی روش نمیتونیم اعتماد بکنیم. فرضا موضع خود بنده اینه، نه رد میکنم نه خیلی تأیید میکنم، صرفا به حالت نقل ازش عبور میکنیم. میگیم آقا این چیز رو گفته، کدوما رو پاش امضا میکنیم تأیید میکنیم؟ اون مواردش که یا پشتوانه یک روایت و قرص و محکم از طرف اهل بیت داشته باشه، مثلا این روایت امام باقر که دیروز محضرتون گفتیم که این در تفسیر روایت کلام و متقنی پشتشه، یا اگر روایت نداره با یه مبنای محکم عقلی یا غیر عقلی همراه بوده باشد، اینا رو ما امضا میکنیم. ولی غیر از این رو نه رد میکنیم البته و نه امضا میکنیم، هیچ کدومش، صرفا به عنوان نقل بهش اکتفا میکنیم. حالا این تذکر به این مبنای تفسیریاتون باشه. بر اساس این مبنایی که توضیح دادم، علاما نقل، طبق اونچه که نقل شده، جناب حوا همسر حضرت آدم علیه السلام در هر زایمانی که براش اتفاق میفتده دوقلو زایمان میکرده. وقت از این دوقلو یه قلوش پسر بوده یه قلوش دختر بوده. اولین شکمی که زایمان کرد جناب قابیل بود و خواهرش که یک دختری بود به نام اقلیما. اون همزاد قابیل یه دختری بود که اسمش رو اقلیما گذاشتن. بعد حمل دوم، شکم دومش که اون چند جلسه قبل هم عرض کردم که بعضی میگن 100 سال فاصله شد. خب اینو وقتی با فکر امروزی خودمون میسنجیم میگیم آقا مگه داریم، مگه میشه؟ خب بله، وقتی کل عمر یک زن عصر ما کل نهایت عمرش 70-80 سال باشه، این بین شکمهایی که زایمان میکنه تایتش 10 ساله، نه اصلا بگو 20 سال بین این شکم با اون شکم در زایمان 20 سال. ولی وقتی که سراغ اون اعصار قبلی میریم که عمرها 700 ساله بوده 800 ساله بوده، مثل حضرتون 2000 ساله بوده، اگه یک زنی بین دو حملش و دو شکم زایمانش 100 سال هم فاصله بیفته دیگه جای تعجب نداره. علی ای حال شکم اولش قابیل بوده و دوقلو و همزادش، همزاد به این معناها، بعضی همزاد رو یه طور دیگه معنا میکنه که ما اونو کار نداریم و شخص اصلا قبولم نداشته بشیم، حالا بگذاریم. همزاد یعنی دوقلو. اون قلوی دوم قابل دختری بود اسمش اقلیما بوده، این شکم اول و زایمان اول. زایمان دومش میشه هابیل و دختری که همراه هابیل بوده که او همزادش دختری بوده به نام لبوزا، اون اقلیما این لبوزا. خب بعد از اینکه اینها متولد میشن و بزرگ میشن و تو بعضی از تفاسیر اومد که به سن بلوغ رسیدن، سن بلوغ که باز این سن بلوغ، سن بلوغ ما نیست، بله به جای 15 سال باید 150 سال بگیم، ما نمیدونیم واقعا مقصود از سن بلوغ چیه. بلوغی که در اون عصر مقصود بوده گهرن خیلی متفاوته با این بلوغ فعلی ماست. علاوه اونی که بعضی از مفسرین ادعا کردن اینه که بعد از این دو دست تولد، قابیل و اقلیما، هابیل و لبوزا، بعد از این دو دسته از تولد، بعد از اینکه به سن بلوغ رسیدن، که تأکید میکنم مقصود از این بلوغ چیه، والله هو العالم، خدای متعال برای امر نکاح و ازدواج این دو پسر یعنی قابیل و هابیل این چنین دستور داد که قابیل با همزاد هابیل که لبوزا باشه ازدواج بکنه، هابیل هم با همزاد با اون قلوی دوم قابیل که اقلیما باشه ازدواج بکنه. این چون این دستور از نوع پروردگار صادر شد و حضرت آدم علیه السلام دستور پروردگار رو به پسراش ابلاغ کرد. این پسرها رو کنار هم نشون و باشون صحبت که گفت بابا جان امروز وحی اومده، امروز دستور اومده، شما دیگه بزرگ شدید، به سن ازدواج رسیدید، باید ازدواج بکنید. طبق دستور پروردگار شما با او یکی، او یکی هم با یکی ضرب داری باز ازدواج بکنید. وقتی که پیامبر الهی حضرت آدم این دستور خدا را ابلاغ کرد، یهو دید که قابل صورتش سرخ شد، عصبانی، ناراحت، شروع کرد اعتراض به پدر که تو چرا عصای پیشنهاد رو دادی؟ خب چرا؟ برای چی قابل ناراحت بشه؟ منشأش چیه؟ ها، منشأش این بوده که گویا این همزاد قابل که اقلیما خانم باشه خیلی خوشگلتر بوده. لبوزا خانم مثل اون خوشگلی رو نداشته. وقت قابل زورش اومد که خواهر خیلی خوشگل ویژه‌شو بده، او خواهر بدگله رو تحویل بگیره. زورش اومد. و رو این حساب بود که حس حسادتش گل کرد و رسید به اون داستان قتل و کشتن. خب همینجا اینا داشته باشید. خیلی براشون سوال و شبهه که آقا مگه میشه آدم با برادر خود، با برادر با خواهر خودش ازدواج بکنه؟ خب بالاخره اینا هر دو برادر بودن، خواهرشون هر دو خواهر هم بودن دیگه، فرقی نداره که. ببینید از آن من، اگر تأکید میکنم، اگر این نقل رو ما بپذیریم، چون نقل دومی هم داریم که الان میگم خدمتون، اگر این نقل رو ما بپذیریم، اینا یک امر توقیفی تشریعیه که در هر اصلی ضوابط خودش رو داره. مثل یه دوری که خوردن چربی حرام بود، مردم نباید میخوردن، تمام شد، اون نمیخورده. یه موقع صوم وصال داشتیم. صوم وصال یعنی چی؟ یعنی امروز سحری که سحری میخوردن افطار نباید میخوردن، سحری روز بعدش هم نباید میخوردن، میکشید تا روز دوم، پایان روز دوم باید افطار میکردن، میشکنن روزی صوم وصال. خب به اقتضای شرط خودی، حالا اقتضاش بوده بماند، داستاناش مفصله، ولی میخوام بگم ایکس طبیعیه که در هر عصری متناسب با فضای اون عصر که حالا چه لجاجت باشه چه شرط دیگه باشه، خود بودن برای یه احکام رو تشریع کرده و تمام این احکام هم آقا تشریعیه. الان این گوسفندی که ذبح میکنن، خونی که موقع ذبح میزنه بیرون نجسه، همون خون، تتمه همون خون که ذبح تموم میشه، شما گردنشو میشوری میذاری توی ظرف، توی ظرف جمع میشه، او خون دیگه پاکه. آقا او خون با خون پنجره مگه چه فرقی داره؟ بله آسیه، چه فرقی داره؟ اونم خون همین گوسفنده. شما اونو نجس میگی، اینو پاک میگی، تشریعیه دیگه، دست خود پروردگاره. ببین این همه مثال ها، مثالی که عرض میکنم، ما در اینجا باید متعبد به دستور پروردگار باشیم. اینو تأکید کردن که بعضی از رفقا اصرار نداشته باشن این نقل رو کنار بزنین، سراغ نقل دوم بریم. حالا چرا؟ چون در نقل ها دیگه داریم که ازدواج هابیل و قابیل اصلا با خواهرای خودشون نبوده، بلکه قابیل با یک دختری، با یک مؤنثی که از جنس جن بوده و خدا اون خلقش کرده ازدواج میکنه. هابیل هم با یه مؤنث دیگه که از جنس حوری بوده و خدا اون خلقش کرده با او ازدواج کرده. بله این نقل هم داریم، ظاهرا منسوب به امام صادق هم باشه، ولی من اون توضیحات رو تأکید کردم که کسی اصرار نکنه حتما این نقل رو بپذیریم که اون خطا اتفاق. آقا اونا تشریعی و تعبدی، اگر سند او اثبات بشه اونم توجیه داره، اگه سند این اثبات بشه خب اینم دیگه توجیه داره. خب دیگه به اذان رسیدیم، اجازه بدید که ادامه انشالله باشه برای جلسه بعد انشالله. الحمدلله رب العالمین.